أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أدائهم أجمعين. خب جلسه پیش دو دسته دیگر از آیات دال بر عدم وجوب فضل و به طور حالا مشخص لطف، چون ابتدایات مربوط به لطف رو مطرح میکنیم و بعد اصله رو، گرچه برخی از این آیات که حالا خواهیم دید بر لطف و اصله هر دو دلالت میکنه، بر عدم وجوب اینها هر دو. خب دسته پنجم، یعنی دو دسته رو هفته پیش مطرح کرده بودیم، دو دسته رو هم جلسه قبل، رسیدیم به دسته پنجم. دسته پنجم آیات امتنانیه بر بنی اسرائیله که حالا من دو تا از این آیات رو عرض به خدمت اینجا بذارم. بله، خب در این دو تا آیه، خب خداوند در مقام امتنان برخی از نعمت‌ها رو بیان می‌کنه، یا به صورت کلی میگه که نعمت دادم به شما. آیه اول این آیه هست: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، یادتون بیارید اون نعمت‌هایی که به شما دادیم و شما رو بر همه عالمیان برتری دادیم. و آیه دوم: ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. خب این آیه خود بیشتر توضیح میده، میگه که ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم و چیزای طیبات، رزقناهم من الطیبات، که ظاهره همون در آیات دیگه من و سلوا که در برخی آیات دیگه بیان شده، و بعد باز همون تعبیر و فضلناهم علی العالمین، اینا رو برتری دادیم بر عالمین. خب قبل از اینکه استدلال به این آیه رو بیان بکنیم، گرچه روشنه با توجه به آیات قبل، دو تا مطلب در مورد این آیه، سلام علیکم و رحمت الله، دو تا آیه در مورد این آیه مورد بحث و اختلافه که حالا خواهیم دید که ارتباطی با چیز نداره، یعنی استدلال ما نداره. هر قولی را که بگیریم استدلال ما تمامه. اون دو تا مطلب، مطلب اول اینه که آیا تفضیل بنی اسرائیل یک تفصیل مطلقه یا این تفصیل به قرینه فقره الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناه من الطیبات در آیه دوم، همینطور آیات دیگری که نعمتهایی که به بنی اسرائیل داده شده را مطرح کرده، تنها شامل برخی نعمتهای دینی و دنیوی میشه که به طور مشخص و مهمترینش یکی همون ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی است که در همین جا اشاره داره، نبوه، کتاب، حکم، و یکی هم اون نعمت‌های رزقناهم من الطیبات یا نعمت‌های بهشتی که در بعضی آیات دیگه اومده، مثل من و سلوا، و همینطور امدادهای غیبی مثل غرق کردن فرعون و سپاهیانش که دیگه اینا تو آیات دیگه اومده. خب این اختلاف وجود داره و ظاهر اینه که احتمال دوم درسته دیگه. به هر حال خداوند اون موارد تفضیل رو خودش بیان کرده، روشنه که من جمیع الجهات نیست، از هر جهت، از جهت اصلا در این آیه اول موارد میگه، بعد میگه ببینید ما شما رو برتری دادیم. تبرسی میگه و قیله، بذارید عبارت تبرسی رو هم بذارم. بله، و عبارت آیین ملکی میانجی، هر دو رو با هم ببینم میشه گذاشت. بله، خب بله، عبارت اول عبارت تبرسیز میفرماند که وقیل المراد به تفضیل هم فی اشیاء مخصوصه، در واقع اول ظاهرا اینجوری که چیزه، اول اون کلی رو میگه و میگه بعضی هم گفتن نه. مثل چی؟ و هی انزال المن و سلوا و ما ارسل الله فیهم من الرسل و انزل علیهم من الکتب الى غیر ذلک من النعم العظیمه من تغریق فرعون و الآیات الکثیره التي بله یخف معها الاستدلال و یسهل بها المیثاق، که آیات و نشانه ها و معجزات فراوانی که خب در کمتر امتی اینقدر خدا معجزه آورده که انسان ها به هر حال وقتی این همه معجزه میبینن راحت تر قبول میکنن و استدلال میشه بر اثبات حقانیت پیامبران. و تفضیل الله ایاهم فی اشیاء مخصوصه لا یوجب، و این اون رد قول اوله، ان یکون و افضل الناس علی الاطلاق کما یقال حاتم افضل الناس فی السخا. خب این منظور اینه که حاتم طایی افضل مردمه در سخا، نه در همه چیز. اینجا هم همینه. همینطور آیت الله ملکی میانجی مرحوم می نویسن که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و فضلتکم حین بعثنا فیکم موسی و هارون رسولا یتلو علیکم آیاتنا فی المعارف و یبین لکم الاحکام من الحلال و الحرام. این نعمت ها به این به جهت این نعمت ها خب برتری داده شده. خب البته ما خواه میخواد که این تفضیل رو مطلق بگیریم یا تفضیل به لحاظ برخی از نعم که از هره، در هر صورت این تفضیل شامل دو تا چیز میشه، یکی لطف یکی اصله، که حالا این آیات لطف بود ولی من به نظرم اصله رو هم شامل میشه. چرا؟ چون این بحث ارسال رسول و کتاب و به اصطلاح پیامبران اینا از مصادیق لطفه که قبلا بحثش کردیم، و همینطور اون رزقناهم به اصطلاح یا من و سلوا و اینا هم از مصادیق اصله دیگه، اصله هر چیزی که لذت داشته باشه، این نعمت هایی که خدا به اینها داد، میوه های بهشتی یا غذاهای بهشتی. حالا من و سلوا خیلی اختلافه در موردش، یک نظری قاطعی هم وجود نداره، ولی معمولا بسه یکیشو اون یک پرنده بهشتی میدونن که مثلا کبابی مثلا درست شد، مثلا مرغ بهشتی، یکی هم ترنجبین میگن، ولی خب خیلی ظاهرا قطعی نیست. به هر حال هر چی که بوده نعمت‌های مهمه، غذاهای و روزی‌های خیلی خوشمزه و مهمی بوده. به هر حال بله، در هر دو صورت خداوند داره منت میذاره بر لطف اصله، و قبلا هم حالا گفتیم، بعدا هم حالا استدلال بیان میکنیم که هر چیزی که منت متعلق منت واجب نیست. ببینیم مثل بیان آقای ملکی به معنی تفصیل برای عالمیان همون زمان. این حالا بحث دومی که الان عرض میکنم، سوال شما به خاطر این که متن ما رو ندیدید بلا این سوال رو نمیپرسید. خب اما نکته دوم، نکته دوم همین که شما فرمودید، مطلب دوم اینه که باز اختلافه، یعنی دو تا احتمال هست، یکی این که به اصطلاح به طور کلی در بر همه زمان ها یعنی بنی اسرائیل بر همه امت ها برتری داره، یکی نه بر امت هایی که در اون زمان بودن، چنان که اکثر مفسرین هم همین رو میگن. بله که شما میفرمایید که آی ملکی هم همینو گفته، اکثر یا همه مفسرین یا اکثر، بعید می الان یادم نیست کسی مخالفت کرده باشه، ولی به هر حال دو تا احتمال وجود داره و استدلال هایی شده که به اصطلاح منظور دومیه، یعنی منظور عالمی، یعنی مردم اون زمان همه عالم، نه زمانهای بعد. چرا؟ تبرسی اینجوری میگه، میگه قال ابن عباس اراد بهی عالمی اهل زمانهم، عالمیان اهل زمان، لأن امتنا افضل الامم بل اجماع، چون ما دیگه میدونیم بر اساس آیات و روایات اجماع هست بر این که امت اسلام افضل اممه، کما ان نبینا علیه افضل الصلاة و السلام افضل الانبیا، چنانی که پیامبر ما هم افضل انبیاست. و به دلیل قولهی کنتم خیر امت اخرجت للناس، حالا یا یکی از آیات رو هم بیان کردن که شما بهترین امتید. خب پس بنابراین معلوم میشه که نسبت به همه زمانها و همه امتها نیست، نسبت به زمان خودشون. ولی خب در هر صورت این اختلاف هم مثل اختلاف قبلی آسیبی به استدلال ما نمی کنه. چه منظور از عالمین همه انسانهای همه زمانها باشن، چه اون زمان انسانهای زمان خود همین بنی اسرائیل باشن، و خواه این تفضیل نسبت به همه چیز باشه یا نسبت به اون نعمتهای دینی و دنیوی که شمرده شده باشه، در هر صورت در این آیه در مقام امتنان و بیان در واقع امتنان قولی که به رخ کشیدن نعمتهایی است که واجب نبود، خداوند میاد و این موارد رو مطرح میکنه و بر اساس این برتری بنی اسرائیل که ما شما رو برتری دادیم، ما به شما این همه نعمتهای به اصطلاح دینی و دنیوی دادیم که حالا دینی شما میگیم لطف، دنیویش اصلا، بنابراین و مورد امتنان هم واجب نیست، این هم روشنه. بنابراین لطف و اصلا واجب نیست، اگه واجب بود که خدا منت نمیذاشت، به رخ نمیکشید، و وظیفت بود انجام دادی دیگه، چرا به رخ میکشید؟ اینو قبلا بحث کردیم. این استدلال میشه اینجوری بیان کرد: صغرا ارسال رسول و من و سلوا که لطف و اصلاح از وجوه تفضیل بنی اسرائیل و متعلق منت قرار گرفته. کبرا هر چیزی که متعلق منت باشه فضل و احسان، نتیجه این که ارسال رسول که لطفه و من و سلوا که اصلحه فضل و احسانه و هو المطلوب. فخر رازی هم، از فخر رازی هم یه عبارتی نقل بکنیم که ایشون هم در واقع همین مطلب رو گفته و ایشون میگه که از این آیه برمیاد که اصلح دینی و دنیوی، خب اصلح دینی میشه همون لطف، دنیوی هم که همین اصلح به معنی متأخرین، بر خدا واجب نیست، از این آیه به دست میاد. عبارتش رو ببینید که قبل از ما هم، ما معمولا یه نکته‌ای که به ذهنمون میاد سعی میکنیم بگردیم از بین مفسرین، فرقی هم نمیکنه چون حرف ما متوقفه بر او نیست، یعنی این که حالا یه شخص خود، لذا گاهی از علامه طباطبایی تایید میاریم، گاهی از آیت الله ملکی میانجی تایید میاریم، گاهی از آلوسی تایید میاریم، گاهی از طبرسی تایید میاریم، گاهی از فخر رازی تایید میاریم، مهم نیست، مهم اون استدلالیه که ما داریم، حالا دیگران هم گفتن برای اینکه حق اونا هم حفظ بشه. خب ایشون میفرمان قوله تعالی و اندی فضلت بکم علی العالمین یدل علی ان رعایت الاسلح لا تجب علی الله تعالی لا فی الدنیا و لا فی الدین، این اصلا به معنای عام کلمه است که شامل لطف هم میشه، لان قوله و اندی فضلت بکم علی العالمین یتناول جمیع نعم الدنیا و الدین، تفضیل از جهت همه نعمت‌های دنیا و دینه که حالا بعضی مواردش قرآن گفته، ما میگیم به لحاظ اونهاست، حالا ممکنه موارد دیگه هم بوده که خدا نگفته، یعنی در قرآن نیومده. فذلک تفضیل اما ان یکون واجبا، اما خب مطلق هم که نیست که، همه چیزی که نداده به بنی اسرائیل، اجمالاً نسبت بعضی موارد، حالا موارد اون مواردی که قرآن اومده یا ممکن هم هست که موارد دیگه هم بوده که تو قرآن نبوده. خب فذلک تفضیل اما ان یکون واجبا او لا یکون واجبا، یا واجب بوده یا واجب نبوده. فاین کان واجبا لم یجوز جعله منتا علیهم، اگه واجب بوده که منت نمیخواد، چه به رخ میکشید نعمت منت میذارید، لان من ادا واجبا فلا منت له علی احد، و این کان غیر واجبن، غیر واجبن، اگر اون نعمت ها به اصطلاح واجب نبوده، من نهو تعالی خصص البعض به ذالک دون البعض فهازا یدل علا ان رعایت الاصل غیر واجبته لا فی الدنیا و لا فی الدین، اگر که واجب نیست، پس اینی که واجب به اصطلاح نیست رو خب به بعضی ها داده، به بعضی ها نداده، خب پس معلومه که واجب نیست دیگه. واجب نبوده که به بعضی ها داده و منت میذاره و اون دیگری نداده دیگه، چون تفضیل کرده، برتری داده بر دیگران به خاطر اینکه به اونا اینا نداده، به اینا اینا داده. خب روشنه، این دسته آیات هم روشنه. پس این هم دسته پنجم، دست یعنی در آیاتی که آیات امتنانیه در خصوص نعمتهای به اصطلاح دینی و دنیوی که خداوند به بنی اسرائیل داده و بر اونها در واقع امتنان میکنه، منت میذاره، آیات امتنانیه به اصطلاح. متعلق امتنان هم واجب نیست و متعلق این نعمتها هم دینی هم دنیوی، حالا بیشترش البته دینیه ولی دنیوی هم توش مثل من و سلوا و رزقناه و منت طیبات و اینا هم بود. خب اما دلیل ششم، دلیلش بله ببینیم مثل یه فرمایشی داشتن دوستان، این که تفصیل بر دیگران بیان شده دلیل مستقلی نیست، یعنی به دیگران اعطا نشده لذا با آیات امتنان قبلی متفاوت می شود. خب همینه دیگه، این متفاوت دیگه، این دسته دسته‌ایه که امتنان در خصوص اینه که خداوند بنی اسرائیل رو تفضیل داده در چه چیز؟ در نعمت‌های دینی و دنیوی. پس نعمت‌های دینی و دنیوی که به واسطه اون تفضیل داده شده که این منت در واقع منت گذاری میکنه خدا به خاطر این تفضیل و منشأ این تفضیل، پس اینا واجب نبوده، پس لطف اصلا واجب نیست، چون مورد امتنان یا منشأ تفضیل هم خود تفضیل هم منشأ تفضیل، حالا منشأ تفضیل ما بحث کرده، منشأ این تفضیل لطف اصله، یعنی یا نعمت‌های دینی یا دنیوی، بیشترش البته دینیه ولی دنیوی هم هست. بله شما میفرمایید که حتی اگه امتنانم نمی کرد، حتی اگر در واقع آی بوغیری میخواد اینو بگه، میخواد بگه که درست امتنان دلالت میکنه بر اینکه واجب نبوده، ولی اصلا امتنانم نبود، خود تفضیل دادن اینها به خاطر این دوتا مطلب به اصطلاح میتونه اثبات بکنه بر اینکه این مورد واجب نیست، چون اگر واجب بود به دیگران هم باید میداد دیگه. بله درسته، یعنی در واقع اینم میشه گفت، یعنی حتی بحث امتنان هم نیاریم، حالا ما اینجا چون بحثمون امتنان بحث به عنوان امتنان آوردیم و بحث کردیم، درسته بله امتنان هم حتی نیاریم باز دلالت میکنه، چون این تفصیل رو یه طرف ها برای یه طرف که مقدم میداره، یعنی چی؟ یعنی به این میده به اون نمیده دیگه، یعنی این اصلا تفضیل معناش اینه یکی بر اون وقت منشأ تفضیل چیه؟ لطف اصله. پس بنابراین یک چیزی به اینا داده به اونا نداده، لطف اصله به اینا داده به اونا نداده، پس واجب نیست دیگه، اصلا امتنان رو هم بذاریم کنار. بله درسته، فرمایش شما درسته. خب اما دسته بعدی، دسته ششم، آیات باز امتنانیه در خصوص هدایت انسانها به سوی ایمان. البته خب بهتر بود که ما این آیات امتنانیه رو کنار هم میذاشتیم، یعنی اینها رو الان فاصله شده، ابتدا یه دسته بود الان هم دو دسته دیگه اومد. البته این آیه چون دسته نبود ما معمولا این آیات تکی رو آخر میاریم. خب عرض به خدمت شما که این آیه آیه‌ای که امتنان میکنه و تعبیر امتنان را هم حتی میگه، یمنون، در خصوص هدایت انسانها به سوی ایمان. در مورد اعراب آیه اینه، بذار آیه رو بذارم دقت بفرمایید به این آیه. خب آیه اینه که یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. میگه اون اعراب بادیه نشین اینا منت میذارن بر تو که ما مسلمان شدیم، یعنی که انا به اصطلاح کاری کردن وظیفه‌شون نبوده، حالا منت میذارم، یعنی ما این کارو کردیم. خدا میگه قل لا تمنوا علی اسلامکم، به اونا بگوی که منت نذارید بر اسلام، بر اسلامتون منت نذارید، بلکه این خداست که باید منت بذاره بر شما که شما رو هدایت کرد، اونم لیل ایمان نه لیل اسلام، این کنتم صادق، البته اگه راست میگید. خب این خیلی نکته داره دیگه، این کنتم صادقین، این که اونا اسلام رو مطرح کردن خدا ایمان رو مطرح میکنه، اینا همش نکته داره. ببینیم آقای زاری، این آیه مناسب قاعده لطف است؟ نه اصلا، بله دیگه لطف، آیات لطف داریم مطرح میکنیم، منتها اون آیه قبلی یه من و سلوا و رزقنا داشت، گفتیم لطف اصل هر دو، و الا هنوز آیات اصلا نرسیدیم، هنوز آیات لطفه، اول آیات لطف مطرح کرد میکنیم بعد آیات اصلا را، منتها چون اون دسته قبلی مورد تفضیل هم نعمتهای دینی هم دنیوی بود، لذا اون هر دو هم لطف هم اصلا را بیان میکرد، از این جهت البته بهتر بود میذاشتیم تو مرز این دو دسته آیات، ولی خب به یه لحاظ دیگه این آیات رو دسته بندیش به لحاظهای مختلف میشه کرد دیگه. خب بله اینم هم لطفه همینطوره. خب اعراب بادیه نشین میومدن میگفتن ببین به پیامبر، ما مسلمان شدیم ما و تسلیم شدیم در برابر تو، در حالی که ما میدونیم که این اعراب این قبائل اولا که خیلی هاشون جنگیدن با پیامبر، اونایی هم که نجنگیدن نیومدن ابتداعا مسلمان بشن، گذاشتن وقتی دیگه نه مجبوری بود، وقتی کاملا قدرت، یعنی یه جوری بود که دیگه اصلا امکان چیز نبود، اومدن مسلمان شدن، بعدش هم میومدن منت هم میذاشتن. حالا میدونید که اسلام خب ممکنه اصلا واقعی نباشه، لذا بین آخرش هم میگه ان کنتم صادقین، اسلام شهادتینه. حالا این اسلام ممکنه که در واقع انسان مسلمان میشه، مسلمان ظاهری، ممکنه طرف عرض به خدمت شما واقعا ایمان نیاورده باشه، تصدیق قلبی نکرده باشه، به ظاهر ممکنه هست کرده باشه، ایمانم داشته باشه، ممکنه هست نه، از روی نفاق باشه، از روی مجبوری اکراه باشه مثلا، لذا خدا ملاک رو عوض میکنه. اونا اولا که منت میذاشتن، خدا میگه شما نباید منت بذاریم، من باید منت بذارم، منت اگه قراره بذاریم من باید منت بذارم که یک چیزی که واجب نبود بر من به شما دادم، نه شما که یک چیزی که واجب نیست به من دادید. این اول من منت، ثانیاً مورد منت اسلام نیست، ایمانه، چون اسلام ممکنه از روی نفاق باشه، از روی ناچاری باشه، اون که فضیلتی نداره که بخوای منت بذارید. ملاک ایمانه، در مورد ایمانم من باید منت بذارم، البته اگه راست میگید شما، اگه واقعا مؤمنید، اگه اون اسلامتون واقعی باشه که در واقع ایمان دارید، اگه ایمان داشته باشه، یعنی اگه، یعنی دو حالت داری، یعنی یا شما اصلا ایمان نداری که هیچی، اگرم واقعا اسلامتون واقعیه، یعنی ایمانم آوردید، اسلام نفاقی نیست، در اینجا من باید منت بذارم که شما رو به سوی حق و به سوی معنویت و به سوی خودم و به سوی دین آوردم، این نعمت دینیه، یعنی لطف، این هدایت در واقع این که شما رو آوردم به سمت ایمان و تقرب به خدا و دین و طاعت و اینا من انجام دادم، که مصداق اتم لطف دیگه، هدایت دیگه همیشه گفتیم، لطف به معنای عام کلمه یا بخشش، لطف به معنای خاص کلمه، اگه لطف به معنای خاص کلمه بگیم بخشی از هدایت، لطف به معنای عام کلمه همه ی هدایت، به هر حال لطف، و این مورد منت قرار، استدلال اینجاست که این مورد منت قرار گرفته. حالا این نکاتی که در آیه هست نکات متعددی است، ولی اونی که در واقع بحث استدلال ماست اینه که خداوند منت میذاره بر چی؟ بر این که شما رو هدایت کردن به ایمان. قبلا هم دیگه بحث کردیم دیگه جلسات قبل، که این هدایت به ایمان یا به معنای ارائه طریقه یا به معنای ایصال المطلوب اختیارن، نه به معنای مجبور کردن به ایمانه، لذا میگه ان کنتم صادقین، یعنی واقعا اگه ایمان آوردی، یعنی ایمان اختیاریه، ولی من مقدماتشو گفتم. مقدمش چیه؟ ان هداکم، هدایت. هدایت مقدمه ایمانه، مقدمه اهتداه. اهتدا در واقع اون فعل خود شماست، یعنی ایمان آوردن، یعنی تصدیق قلبی، فعل خودتونه. اما من شما رو هدایت کردم، من اومدم راه نشون دادم، من شما رو دست شما رو گرفتم آوردم، شما هم قبول کردید. البته اگه قبول کردید، اون وقت من باید منت بذارم که این در واقع لطف رو به شما کردم، و مورد منت هم خوب طبیعی است که واجب نبوده. ولی لذا میشه این آیه رو به این صورت باز صورت بندی کرد، استدلال به این آیه را، که هدایت که لطفه متعلق منت قرار گرفته. این صغرا کبرا هم اینه که هر چیزی که متعلق منت باشه فضل و احسانه. نتیجه اینه که هدایتی که لطفه فضل و احسانه و واجب نیست. خب یه نکته البته اینجا مفسرین اختلاف نظر دارن که ما واردش نشدیم، فقط یه اشاره کردیم، و اونی که در مورد این که آیا اعراب اینایی که اومدن اینو میگفتن، آیا واقعا اینا مؤمن بودن یا نه. چون خب تو آیه هم دیدی ان کنتم صادقین، یعنی یه انقلتی میاره اگه راست میگید، یعنی ممکنه از راست نگید. لذا اختلاف نظر دارن. بعضیا میگن اینا واقعا مؤمن بودن، ولی خدا میاد میگه که شما منت نباید بذارید، من باید منت بذارم، اونم بر ایمان نه بر اسلام، که ممکنه از روی نفاق باشه. اما این که حالا واقعا اونا مؤمن بودن یا مؤمن نبودن، اسلام ظاهری آورده بودن، ممکنه مثلا اینا بخششون واقعا مؤمن بودن، بخشم نبودن. اون عربه ممکنه هر دو صورتش هم ممکنه باشه، ولی به هر حال اختلاف نظر دارن مفسرین، اما ربطی به بحث ما نداره، چون در هر صورت خداوند فضل هدایت و ایجاد زمینه برای ایمان رو منت حساب کرده. حالا اگر اونا مؤمن بودن، این لطف میشه لطف محصل. اگر نه، مؤمن نشدن، میشه لطف مقرب. بالاخره خدا زمینه رو آماده کرد، اونا خودشون قبول نکردن. ولی در هر صورت این هدایت، هدایت لطفه و منت گذاشته شده، بنابراین واجب نیست. خب اینم دسته دوم. مثل که سرعت هفته پیش ما برای هر علاقه معمولا همین جوریه دیگه، دسته های اول چون اولین بار اینا مطرح میشه بیشتر بحث داره، دسته های بعد دیگه قبلا مقدماتش بحث شده و سریعتر رد میشه. بله، هر جلسه یک دسته آیات رو بحث کردیم هفته پیش، دیروز دو دسته، الانم دسته در واقع پنجم و ششم عرض کردم، الان دسته هفتم رو میخواییم بگیم، سومین دسته‌ای که امروز میخواییم بگیم. بله، اولی بنی اسرائیل بود، منت‌هایی که بر بنی اسرائیل، دومی هم منتی که بر این اعراب بادیه نشین بود. خب دلیل هفتم مشروط بودن تحقق، اگه اشکالی نیست وارد دسته هفتم بشیم. دلیل هفتم، دلیل هفتم اینه که برخی از الطاف رو خداوند مشروط کرده به مجاهدت. بذارید آیه رو بذارم، آیه معروفیه. بله، میفرماید که بله، خب آیه به اصطلاح دلیل هفتم آیه‌ای که به اصطلاح بیان میکنه که آیه اینه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خب در این آیه میگه که هدایت اون کسانی که مجاهده میکنن در ما، ما هم به تحقیق اونها رو به اصطلاح هدایت میکنیم به سوی سبل، راهها. خب راههایی که به ما میرسه دیگه، راههایی که به خدا و دین میرسه. و ان الله لمع المحسنین، یعنی اونایی که مجاهده میکنن در ادامه آیه به عنوان محسنین ازشون یاد شده، و اینکه خدا با اونهاست. خدا با اونهاست یعنی چی؟ با اونها بودن به این لحاظی که خدا اونها رو هدایت میکنه. در واقع اون صدر آیه مصداقی از به اصطلاح ذیل آیه است، ادامه آیه است. قاعده کلی اینه که خدا با محسنینه. حالا اینجا چجوری که اون محسنین مجاهدی میکنن در راه خدا، خدا چجوری با اوناست؟ خدا هم هدایتشون میکنه. خب ما قبلا هم بارها و بارها در همه این آیات بحث کردیم در دسته های متعدد که هدایت به هر حال چیزیه که منجر به تقرب به خدا و دین و طاعت میشه و این مصداق لطفه. خب این در واقع لطف در این آیه متوقف شده بر مجاهدت در راه خدا، یعنی اگه مجاهدت نمی کردن این هدایت نبود. اونایی که مجاهدت کردن فینا لنهدین نهوم سبولنا، پس اگر این هدایت سبول، هدایت به سبول واجب بود نباید خدا شرط میذاشت همه رو باید هدایت بکنه، اما یه عده‌ای رو هدایت میکنه پس واجب نیست. منتها سنت خدا اینه که، سنت خدا چیه؟ ان الله لمع المحسنین، کسانی که کارهای خوب میکنن خدا هم کمکشون میکنه، خدا هم به اونها لطف بیشتری میکنه. البته طبیعی است که این، حالا خواهیم گفت به اصطلاح قاعدتا این مربوط به هدایت عمومی نیست، مربوط به هدایت خاصه. اون هدایت عمومی که ربط به مجاهده نداره، اون هدایت عمومی که مصداقش عقل به همه داده، پیامبران هم با همه صحبت میکنن، اون که اختصاص نداره. این یک هدایت خاصه، هدایت‌های خاصه که به افراد خاص میگه میده که به بعضی افراد دیگه هم نمیده. در یه دسته آیات که دیروز بحث کردیم گفت به کفار، به ظالمین، به فاسقین اینا نمیده، اینجا میگه اونا به کسانی میده که مجاهده میکنن در راه خدا یا در خدا. خب پس منظور این نکته رو باید توجه بکنیم که هدایت های خاصه منظوره، یعنی در واقع هدایت، اون هدایت اولی و عام که تمکین ایجاد میکنه، حجت رو تمام میکنه، اون منظور نیست، بلکه این هدایت های خاصه که مصداق لطفه. خب دیگران هم گفتن اینو، مثلا زمخشری میگه لنهدین نهم سبولنا، تفسیر اینجوری میکنه، میگه لنزیدن نهم هدایتن الى سبل الخیر و توفیقا، یعنی اضافه میکنم بر اونها هدایتی ره، یعنی اون غیر از اون هدایتی که به همه داده به اینها که مجاهده میکنن اضافه بر اون هدایت عام یه هدایتی دیگری به راه های خیر و یک توفیقی، که این رو اصطلاحا توفیق یا لطف در واقع حالا با تعابیر مختلف در روایات اومده. همینطور آلوسی میگه والمراد نزیدن نهم هدایتن، ایشون هم همینه میگه، اضافه، یعنی اضافه میکنیم، یعنی این نزید و بر چی؟ بر اون هدایت عامه، هدایتن الی سبل الخیر و توفیقن لسلوکها، توفیق میدونید دیگه اضافیه بر تمکینه، اون چیزای اضافیه. فان الجهاده، مثلا یه کسی دعوت میکنیم بیاد بعد نمیاد مهمونی، میگیم چرا نمیاد؟ توفیق نشد. خب این توفیق هیچ اضافی بود، یعنی اون اصلشه که میدونست، دعوتش کرده بودیم، دعوتنامه داده بودیم، اما اون هیچ اضافی توفیقه نیومد. توفیق ان لسلوک ها، فان الجهاد هدایتون او مرتب علیها فقط تعالی فقط قال تعالی والذین اهتدوا زادهم هدا. ولی این استشهاد میکنن بر، یعنی میگه کسی که مجاهده میکنه که قطعا به هدایت رسیده، دقت میفرمایید، لذا اون کسی که مجاهده میکنه خدا هدایت بکنه که هدایت اولیه قطعا نیست، چون اون کسی که مجاهده در راه خدا میکنه، تلاش میکنه در راه خدا، نماز میکنه، روزه میگیره، جهاد فی سبیل الله میکنه، جنگ میکنه، کار خیر میکنه، خب این در واقع هدایت اولیه رو داره، قبولم کرده اون هدایت اولیه رو، حالا خدا به خاطر این مجاهده هدایت اضافی میده، چنان که در آیات دیگه هم این اومده والذین اهتدوا زادهم هدا. اهتدوا یعنی چی؟ اهتدان قبول هدایت کردن، کسانی که این مثل همون والذین اهتدوا یعنی انا هدیناه السبیل اما شاکرن، این شاکرن یعنی اهتدوا، یعنی هدایت قبول کردن. حالا اونایی که هدایت قبول کردن زادهم هدا، اضافی، این اضافه میکنه بر اونها هدایت رو، این غیر از اون هدایت اولیه است که قبول اون هدایت شده اهتدا و الذین اهتدوا که شده ایمان، غیر از اونه. همینطور علامه، حالا جمله علامه طباطبایی چون مفصل، هر کدوم چون یک سطری بود دیگه نذاشتم، جمله علامه طباطبایی چون چند سطری اینو بذارم، ملاحظه بفرمایید این جمله را هم بعد در خدمتتون هستیم. بله، علامه طباطبایی میفرمایند که و قوله لنهدینهم سبلنا اثبت لنفسه سبلا. حالا اینا نکات خوبیه، اینا رو ما اشاره کردیم در ابتدای بحث. خداوند ثابت میکنه سبلنا، یعنی راههایی رو برای خودش، لنفسه سبلا و یه ایم ما کانت تنتهی الی تعالا. حالا این سبل چون جمع دیگه، راههای مختلف، هرچی که باشه در نهایت به خدا میرسه. فانما السبيل سبيل لتعديته الى ذي السبيل، سبيل همیشه راه، راه به اون ذو السبيله، یعنی اون مقصدی داره همیشه راه. بنابراین سبل مقصدش چیه؟ خدا و دین، تقرب به خدا. و هو غایته، اون ذو السبيل چیه؟ غایت سبيله. فسبله هي طرق المقرب منه والهادي الیه تعالی. پس سبل یعنی اون راههایی که به اصطلاح به خدا منجر میشه و به هدایت به سوی خدا. و از کانت نفس المجاهده من الهدایه، کانت الهدایه الى السبیل الى السبل هدایتن الى هدایه. چون خود مجاهده از هدایت، هدایت نباشه مجاهده نمیشه، اصلا خود مجاهده یه جور هدایت. بنابراین بعد از اینکه خدا میگه هر کسی که مجاهده بکنه هدایت میکنه، هدایت اضافیه در واقع، هدایتن الى هدایه. فتنطبق على مثل قول ایتالا والذین اهتدوا زادهم هدا. این تعبیر آلوسی رو علامه طباطبایی هم تکرار میکنه، میفهمم پس این آیه مثل اون آیه دیگه میشه، منطبق میشه بر اون آیه. والذین اهتدوا، اهتدوا اونایی که مجاهده میکنن اهتدا دارند، به راه اومدن، وارد راه شدن، قبول کردن هدایت اولیه رو. خب بنابراین عرض به خدمت شما که زادهم هدا میشه در واقع در این آیه میشه که لنهدینهم سبلنا. پس این لنهدینهم همون زادهم هداست. جاهدوا فینا یعنی اهتدوا والذین اهتدوا. این آیه مثل اون آیه میشه. خب یک توضیح اضافی بدم و بس تمام. آقای بوقیری فرمودن که عبارت را جستجو کردیم در تفسیر روح بیان بود، ظاهرا در روح المعانی آلوسی پیدا نکردیم. یه لحظه اجازه بدید، ماشاءالله شما فورا سرچ میکنید و 850 روح المعانی جلد 11 صفحه 15 نگاه کنید، این اینو نگاه کنید، سرچ کنید روح المعانی. بله این آدرسشه، سرچ کنید. حالا این دفعه به صورت سرچی نه، به صورت چیز نگاه کنید، پیدا شد الحمدلله. بس معلوم میشه که به اصطلاح روح البیانم همون روح، مطلب روح المعانی رو گفت. حالا نمیدونم کدومش از در زمانی جلوتره. خب الحمدلله پیدا شد. خب عرض به خدمت شما که یه نکته هم اضافه بکنم دیگه. حالا این سه دسته آیه چقدر وقت داریم؟ بله سه دسته آیه کافیه، خیلی هم سرعت بدیم. خب و اونی که بعضی مفسرین به این مسئله توجه کردن که به اصطلاح تعبیر به جهاد، جاهد و فینا، ها بعضی ها گفتن منظور از جهاد یعنی جهاد همین به معنی جنگ و ایناست، جهاد به اصطلاح اصغر نه اکبر به تعبیر پیامبر. ولی دیگران گفتن نه، واژه جهاد تعبیر وسیع و مطلقه و همینطور راجع به فینا، فینا هم مطلقه، یعنی والذین جاهدوا فینا یعنی در واقع هر نوع جهاد و تلاش در راه خدا. این رو در واقع شامل میشه در راه خدا، یعنی به منظور وصول به خدا و اهداف خدا. مثل چی؟ مثل اینکه کسی بره در مسیر کسب معرفت باشه، یا بره همون جهاد اکبر بکنه، جهاد با نفس بکنه، یا نه جهاد اسخر بکنه، بره در جنگ، میدان جنگ مبارزه بکنه، یا هر دو رو با هم بکنه، که نوعاً اونایی که میرن در میدان جنگ هر دو رو با هم میکنن، مثل در واقع کسایی که تو 8 سال جنگ تعمیلی بودند. خب اینا در واقع هم جنگ ظاهری میکردن، هم تهذیب و جهاد اکبر هم همراه با اون بود، یا هر کار خوب دیگه که در اون مقاصد الهی باشه، کمک به دیگران، کمک به فقرا، همه اینا رو در واقع شامل میشه جاهد و فینا. بنابراین به اصطلاح این یه معنای عام میداره. منظور از سبلم راه‌های مختلفیه که به سوی خدا و تقرب خدا، که باز من مثل همون جهاد با نفس، جهاد با دشمنان، تحصیل علم و معرفت، کمک به فقرا و غیره. بنابراین یک معنای عام میداره، یعنی کسی که در راه مرزای خدا باشه، اون حالا چه جهاد با نفس، چه جهاد با دشمنان، چه کمکی به فقرا، چه علم آموزی، چه هدایت دیگران، کلن این افرادی که در واقع میشه گفت به اینا الذین جاهدوا فینا، اون وقت خدا عنایت میکنه به اینها و اینها رو ان الله لمع المحسنین. اینا ببین اصلا تعبیر محسن هم همینو میرسونه دیگه. محسن یعنی چی؟ یعنی کسی کار خوب میکنه، یعنی در واقع اون والذین جاهدوا فینا در ادامه، این جهاد در راه خدا، این به منزل یعنی مساوی با محسن، محسن کار حسنه، کار نیکه این جهاد در راه خدا، چون همه اینا به خدا منتهی میشه و به مرضات الهی در واقع منتهی میشه و نتیجهش در واقع معز ان الله مع المحسنین، مع بودنم. حالا در اینجا مصداقش در واقع اون هدایت اضافیه که مصداق لطفه. بنابراین این که بعضی مفسرین گفتن منظور از جهاد فقط به اصطلاح جهاد با کفاره، یا بعضی ها گفتن نه فقط جهاد نفسه، اینا با اطلاق آیه نمیسازه و آیه شامل همه اینا میشه، اختصاص به اینها جایز نیست. خب پس بنابراین برگردیم به استدلال خودمون. خداوند اون هدایت های خاصه رو در این آیه مشروط کرده به مجاهده، یعنی اونایی که مجاهده نکنن و محسن نباشن به این تعبیر، به اونا اون هدایت های خاصه رو نمیده. خب اگر اون هدایت های خاصه که مصداق لطفه اگر واجب بود باید به همه میداد، این که به همه نمیده، به یه عده‌ای میده مثل اونایی که مجاهده در راه خدا میکنن، این معلوم میشه که واجب نیست بر خدا که به همه بده. به اینا هم که میده واجب نبوده، ولی حالا این قسمتش مورد بحث ما نیست و در واقع بحث اینه که اگر لطف واجب باشه باید به همه خدا بده، در حالی که اینجا میگه نه، فقط به اونایی که مجاهده میکنن در راه من، به اونا من میدم. پس بنابراین لطف واجب نیست. وقتی واجب نشد دیگه سنت خدا بر اینه که به یه به اینا میده، به اونا نمیده. هدایت های خاصه، نه اون هدایت های عامه که ما را متمکن میکنه از تکلیف بر فرض اینکه خدا چیزی میخواد از ما. خب سه دست آیات رو گفتیم دیگه. دسته هشتم، دلیل هشتم که آیات ایجاد محبوبیت ایمان و مبغوضه، این بمونه برای جلسه بعد. اگر سوالی دوستان دارن، امروز 3 دسته گفتیم، داریم پیشرفت میکنیم. اول 1 دسته میگفتیم از جلسه بعد، دیروز 2 دسته، امروز 3 دسته. بلکه بتونیم هفته بعد، دلمون میخواست امروز که 80th جلسه است بس تموم بشه، یعنی اینجوری برنامه ریزی کرده بودیم، اما تمام نشد. هی آیات و روایات خیلی فراوانه، حالا ما داریم انتخاب میکنیم، ببینیم بلکه بتونیم هفته بعد مثلا در 2 جلسه این بقیه بحث رو تمام کنیم. حالا ما باید بحث‌های اصلی رو مطرح کنیم دیگه، حالا هر چند جلسه که شد، ولی پیش بینی ما به این صورت بود. حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. اگر دوستان سوالی مطلبی دارن در خدمتیم، اگر نه که خداحافظی بکنیم. دیروز خوردیم به اذان تقریبا، امروز دیگه ما قرارمونه که تا مثلا 10 دقیقه رو بعضا تعطیل کنیم، ولی معمولا نزدیک میشیم به اصل. خب التماس دعا، خیلی ممنون، سوالای خوبی هم مطرح شد، استفاده کردیم. التماس دعا، خداحافظ.